بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بنابر این شد که برای تعیین موضوع در باب استصحاب که بقای موضوع شرط است، میزان عمده فهم عرف و نظریه عرف باشد و گفته شد که تغییرات از نظر عرف مراتبی دارد. بعضی از تغییرات هست که حتی وضع دلیل اجتهادی را هم به هم نمیزند. بعضی از تغییرات هست که وضع دلیل اجتهادی را به هم میزند و ما را به استصحاب حکم محتاج میکند. بعضی از تغییرات هست که حتی از نظر عرف هم انتفاع موضوع محسوب است، نه از دلیل اجتهادی میشه استفاده کرد با اون گونه تغییرات و نه از استصحاب میشه استفاده کرد. کما اذا صار الخشب و دخانن و رمادا، خشب متنجس مثلا، او صار الکلب و ملحن و ترابن مثلا. این گونه تغییرات دیگر زمینه برای ابقاء حکم قبلی نخواهد گذاشت. خب این شبهه بازم به ذهن میاد که وقتی بنا شد ما به عرف مراجعه بکنیم برای تعیین موضوع، ظاهر دلیل پس کجا برود؟ ما وقتی ظاهر دلیل را نگاه میکنیم میبینیم عنوان را دخالت داده است، عنوان دخالت دارد، میگوید العنب حلالون، ظاهرش این است که العنب به وصف عنبیتش حلالون. فاذا صار زبیبا، موضوع خوب عوض شده، العنب حلالون با او کاری ندارد. این چطور بقای موضوع محسوبه؟ مگه موضوع عنب نیست؟ یا الحنتت و حلالون، ظاهرش این است که یعنی حنته به وصف حنته بودنش حلاله. اگر بخواهیم دقیق را هم حلال بدانیم، نمیتونیم از روی این دلیل حلالش بدانیم، از دلیل الحنته حلالون، و نمیتوانیم از روی استصحاب حلیت حلال بدانیم. موضوع عوض شده به حسب ظاهر دلیل. اگه حلال میدونید از راه دیگه باید حلال بدانید که دیروز اشاره شد، مثل اصالت الحلیه، کل شیء لك حلال. نه اینکه بهانه که نخیر موضوع باقی است و بله ما از همون دلیل اجتهادی استفاده میکنیم یا لااقلش از استصحاب استفاده میکنیم. خب ظاهر دلیل این است که هنته را گفته، عنوان هنته، عنوان اینب. وقتی این عنوان عوض شد موضوع رفته. چطور به عرف مطابقت بکنیم؟ بگیم نخیر در نظر عرف موضوع همینه، بله دیگه دلیل آخر نمیخواد، استصحاب بکنید فلان. خب چطور؟ شیخنا رحمه الله میفرماید خب درسته، بله ظواهر ادله اینجوری نشون میده که عناوین دخالت دارد و با رفتن عنوان موضوع عوض میشه به حسب ظاهر دلیل، الا ان العناوین مختلفه. ولی در درس دیروز و پریروز توضیح داده شد عناوین فرق دارد. بعضی از عناوین هست که با رفتنش موضوع از بین می رود، ولی بعضی از عناوین هست که با رفتنش موضوع از بین نمی رود. هنته وقتی تبدیل شد به دقیق، قطعی است که موضوع از بین نرفته. اون وقت تو هی بگو که نخیر عنوان هنته را دلیل گفته بود نه عنوان دقیق را. عرف میگوید ما به طور جزم میفهمیم از کلمه الهنتت و حلالون این که مراد از هنته اعم و منال انوان هنته و انوان دقیق. وقتی عرف به طور قطع از کلمه هنته معنای اعم را فهمید، دیگه مجال این نیست ادعا بکنیم که انوان هنته بودن دخالت دارد در این حکم. فان العناوین مختلفه، عناوین فرق دارد. زبیب العنب حلالون، عنب صار زبیبا. اگه در باب نظر حساب بکنیم، بله در باب نظر وقتی شما نظر کردید یک من عنب به فقیر بدید، عرف میگوید عنبیت دخالت دارد در این نظر تو. اگه زبیب دادی به نظرت وفا نکردی. اما در باب حلال حرام بودن اگه شارع فرمود العنب حلالون، عرف به طور یقین میگوید عنب دخالت ندارد، خشکترش یکیش. العناوین مختلفه، الاحکام مختلفه. این قوت ما موظفیم همیشه ظواهر الفاظ را اخذ بکنیم. پارسال یا پیارسال بحثش گذشت که ظواهر الفاظ از ظنون خاصه است. وقتی دلیلی از طرف شارع به ما رسید، ما باید ببینیم ظاهر لفظش چه معنایی را میرساند. ما ظاهر را اخذ خواهیم کرد حتی یجی القرینه الصارفه، تا قرینه صارفه بیاد. ما دامی که قرینه صارفه نیامده، ما ناچاریم ظواهر الفاظ را اخذ بکنیم. وقتی ظاهر لفظ گفت الخمر حرامون، الکلب نجسون، العنب حلالون، الزبیب حلال، الحنته حلالون، ظاهرش این است که این عناوین را میگوید، با عناوین دیگر کاری ندارد. این عناوین. و ما موظفیم طبق همون عناوین رفتار بکنیم. مادامی که این عنوان هست، این حکمم هست. وقتی عنوان رفت، موضوع رفته، دیگه این حکمی نیست، یه دلیل آخر باید بیارید. مثل کل شکل که حلال یا هرچی. مقصود این که ظواهر الفاظ نشون میده دخالت عناوین را، که عناوین در موضوع دخالت دارد و با رفتن عنوان موضوع از بین میره. قلنا هذا لا یضرنا. خب بله، ما هم قبول داریم این مطلب را که ظواهر نشون میده دخالت عناوین را و ما هم موظفیم ظواهر را اخذ بکنیم. الا ان تقوم القرینه علی الخلاف، مگر قرینه برخلافش قائم بشه. و عمدت القرائن فهم العرف، یکی از قرائن مهم، آیا موضوع باقی یا باقی نیست، آیا عنوان دخالت دارد یا ندارد، یکی از قرائن مهمه فهم عرف است. الهنتت و حلالون، الانب و حلالون. وقتی انسان ابتداعا به ظاهر لفظ نگاه می کند، ظاهر لفظ نشون میده که موضوع عنوان هنته است، شامل زبیب نیست. موضوع عنوان انبه، شامل اون یکی شامل دقیق نیست، این یکی شامل زبیب نیست. اما وقتی به عرف رجوع کردیم، میبینیم ما قرینه قطعیه عرفیه داریم به اینکه زبیب اینم یشمل خشک و تر را، هنته یشمل هنته و دقیق را. هذه هو القرینه القطعیه الصارفه. ما هم حرف دیگری در این چند روز مطلب تازه وارد نکرده بودیم. ما هم که داریم میگوییم مطابقت بکنیم به نظر عرف، یعنی ما عرف را قرینه قطعیه صارفه بگیریم نسبت به ظواهر. فعلا هذا یمکن ان یقال، روی این اساس که بله ما ظواهر را اخذ میکنیم، الا ان تقوم القرینه صارفه و من اهم القرائن الصارفه فهم العرف، روی این اساس میشود گفت که اون عبارتی که بین علما متداول است، الاحکام تدور و مدار الاسما، میتوانیم بگوییم که معناش اینه الاحکام و تدور و مدار الاسماء المذکورت فی الادله. احکام دائر مدار اون اسمهایی است که در ادله ذکر شده. دلیل گفته الهنت حلالون، حلیت دائر مدار همون اسم هنت است. الانب حلالون، حلیت دائر مدار اسم انبه. این آخر الاحکام تدور و مدار الاسما، احکام دائر مدار اسماست، اسمایی که در ادله ذکر شده. منتها پشت سرش ناچاریم یه الا بیاریم. الا ازا چه؟ الا ازا قامت القرینه علا خلافها، مگر در جایی که قرینه برخلافش باشد. مثل همون اینب، ظاهر دلیل میگوید اینب موضوعه، ولی قرینه عرفیه میگوید لا فرق بین خشک و تر. توجه فرمودید آقا؟ هیچ اشکالی ندارد شما این عبارت را اینجوری معنا بکنید. الاحکام تدور مدار الاسماء، کدوم اسماء؟ اسمایی که در ادله ذکر شده. منتهای الا پشت سر بیارید، الا اذا قامت القرینه علل خلاف، مگر در صورتی که فهم عرف با ظاهر دلیل مساعد نباشد. اونجا مطابقت است. این یه جمله رو هم عرض بکنم بعد ببینم منظور آقایون چیه. بعد فهم، خب آقا این جمله رو معنا بکنم بعد ببینم فرمایشتون چیه. فهم در آخر بحث دارد. خب دیروز ما این عبارت رو چجور معنا کردیم؟ یه معنا هم دیروز برای این عبارت ذکر کردیم، الاحکام تدور و مدار الاسما. گفتیم معناش اینه احکام تدور و مدار الاسما، منظور این نیست که اون اسماء مذکوره فی الادله، منظور این است که اسماء موضوعات التی هی المعیار فی نظر العرف. مثلا احکام دائر مدار اسماست، نه اون اسمایی که در ادله ذکر شده. اسماء موضوعاتها التی هی المعیار، اسماء موضوعاتی که اون موضوعات معیاره. در باب حلال و حرام معیار مطلق اینب است. من دون فرق بین زبیب و اینب، خشک و تر، معیار اون مطلق است. اما در باب نظر معیار خصوص عنوان اینبه یا خصوص عنوان زبیبه. اگه زبیب نظر کردی اینب لا یجدی، اینب نظر کردی زبیب لا یجدی. در باب نظر احکام تدور و مدار اسما، یعنی اسماء موضوعاتی که اون موضوعات معیار است شرعا و عرفا. دیروز اینجور معنا کردیم، امروز اینجور معنا می کنیم. احکام دائر مدار اون اسمایی است که در ادله ذکر شده، منتها احتیاج پیدا می کند که یه الا بیاریم. الا اذا قامت القرینه علا خلافها. فهم که خب اینم برگشت می کند بالاخره مستثنا مستثنا من هر روی هم بذارید نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون میشه وقتی دیروز گفتیم که احکام دائر مدار اسماء موضوعاتی است که اون موضوعات معیاره. خب بالاخره فهم عرف را دخالت داده یا نه؟ خب حالا مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. فتلخص این که ما برای تشخیص موضوعات آیا موضوع باقیست یا باقی نیست به نظر عرف باید مراجعه بکنیم، و نظر عرف هم در تغییرات سه طبقه است که دیروز اشاره شد، و این عبارت را هم هر جور مائلت معنا بکنید. الاحکام تدور مدار الاسما، یا بگید که معناش اینه الاحکام تدور مدار اسماء موضوعات حلت هی المعیار، یا بگید الاحکام تدور مدار اسماء حلت ذکرت فی الادله الا اذا قامت القرینه لخلاف. نتیجهشون یکیه، فرقی نمی کند. تمام شد مطلب. آقا چی می فرمودن؟ با عوض شدن عنوان چه چیز پیش نمیاد؟ استحاله. خب استحاله یکی از جهات عوض شدن عنوان است، نه اینکه
عوض شدن عنوان فقط راهش منحصر در استحاله. استحاله یکی از طرق عوض شدن عنوان بود، ولی عنوان با جهات دیگر هم عوض خواهد شد. این هم مثلا وقتی تبدیل به زبیب شد عنوان عوض شده، ولی استحاله هم در کار نباشد. یا الماء المتغیر بعد زوال تغییره عنوان عوض شد، ولو استحاله هم نشده، همون آب دیگر چه استحاله هم. استحاله یکی از موجبات تغییر عنوان بود، جهات دیگر هم دارد تغییر عنوان. بله، مخصوص باب نجاسات و اعیان نجسه و متنجسه بود که استحاله متحر می شود یا نه، مخصوص اون باب بود. بله. از ثانی، شرط دوم تحقق مفهوم استصحاب. شرط اول تحقق مفهوم استصحاب ابقاء ماکان عبارت شد از احراز موضوع. شرط دوم تحقق مفهوم استصحاب این است که اون موقعی که شما در یک چیزی شک می کنید، همون موقع متیقن سابقتون به حال متیقنیتش بماند، به متیقن سابق لکنه نخورد. شرط تحقق مفهوم استصحاب اینه، اون موقعی که به شما شک عارض شده، همون موقع متیقن سابق به وضع متیقنیتش بماند. ساده تر بگویم، اون موقعی که شک میکنی، شک تو سرایت نکند، به متیقن سابق سرایت نکند. اما اگر اون موقعی که به شما شک عارض شده، متیقن ثابت تو از حال متیقنیت بیفتد، یعنی شک تو سرایت بکند به متیقن سابق، اونجا مفهوم استصحاب معنا ندارد. اونجا را میگن شک ساری، اونجا را میگن قاعده الیقین، جای الیقین، اون غیر از استصحاب. خب توضیح بیشتری بدیم و بعد پیش بریم انشاءالله تعالی. یه وقت است که انسان وقتی در یه مطلبی شک می کند بعد الیقین، در همون حال شک متیقن صابر به حال متیقنیتش می ماند، به حیثیت او لطمه نمی خورد. مثل اینکه شما یقین دارید، یقین داشتید که زید دیروز زنده بود و الان شک دارد که امروز هم زنده است یا امروز مرده. خب تو شک داری در حیات ممات زید امروز، اما نسبت به حیات دیروزی چه وضعی پیش آمده؟ همون وضع سابقه. یقین داشتید که زنده است، بازم یقین دارید که زنده بوده. متیقن سابقه تو از ناحیه این شک عارض شده لطمه ای ندیده. دیروز زنده بود، بازم میگویم دیروز زنده بود، حیات دیروزی او متزلزل نشده. در حیات امروزی شک دارم که امروزم زنده است یا نه. یه وقت اینجوریه که در حین شک متیقن سابق محفوظه. اینجا جای استصحابه، مفهوم استصحاب اینجاست که محقق میشه. چرا؟ چون اینجاست که شما شک در چی داری؟ شک در بقا. اینجاست که شک در بقا دارید و استصحاب مال همون شک در بقاست. یه وقت است که نه، انسان وقتی شک میکند، این شک سرایت می کند به متیقن سابق، اون متیقن سابق هم متزلزل می گردد. یه وقتم اینجوریه، مثلا شما دیروز یقین داشتید به این که زید عادله، و رفتید هم پشت سرش نماز خوندید به رضای این که به اطمینان این که عادله، یقین به این که عادله نماز خوندید. امروز به شک افتادید. چجور به شک افتادید؟ یعنی به شک افتادید که آیا دیروز واقعا عادل بوده و من به جا او را عادل دانستم و پشت سرش نماز خوندم، یا نه دیروز عادل نبوده، من بی جا خیالش کردم عادل و رفتم پشت سر نماز خوندم. آیا یقین دیروزی من به جا بوده یا بی جا بوده؟ حقیقت داشته یا خیال بوده فقط؟ اینجا را میگن شک فعلی ما سرایت کرد به اون متیقن سابق. اینجا دیگه جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ چون شک در بقا دارید یا شک در وجود؟ شک دارید در اینکه عدالت دیروزی باقی است، یا شک دارید که دیروز عادل بوده یا نبوده؟ شک در وجود یا شک در بقا؟ شک در وجود. و شک در وجود که دیگه جای استصحاب نیست، شک در بقا جای استصحابه، در اصل وجود. بله، نه لغتن جای استصحاب است. استصحاب لغتن چه بود؟ لغتن اخذ الشیء مصاحبا، چیزی که بوده با خودت داشته باشی. اینجا جای اخذ الشیء مصاحبا نیست، به جهت اینکه معلوم نیست که شیئی بوده تا مصاحب اخذ بکند یا نبوده. کدوم شیء را اخذ بکند مصاحب؟ شیئی که شک در وجودش داره. و همچنین استصحاب اصطلاحی ابقاء ما کان، اینا معنا ندارد، چون در بقا شک نداری که در اصل وجود شک داری. خب نه، اگه دلیلی داشتیم به ارزش یقین در این مورد، فهو امر علاهده لا ربط له بال استصحاب. اگه شما دلیلی داشتید بر این که ولو شک شما سرایت کرده از اول متزلزل شده باشد، چون تو یک مدتی اعتقاد داشتی ولو متزلزل شده بعدن، ما به او احترام میگذاریم و دیگه اون گذشته ها را نمیخواد تکرار بکنی. خب فهو امر علاهده، اون یه چیز دیگرش، ما منکرش نیستیم. یعنی انشاءالله تعالی که قاعده الیقین حجیت دارد، چنانکه قاعده استصحاب حجیت دارد، اونم حجیت دارد. اما حجیت دارد معناش این نیست که این دوتا را به هم دیگه شما مخلوط بکنید، مفهوم استصحاب را با مفهوم قاعده الیقین و هم مخلوط بکنید. حالا اگر دلیلی داشتیم بر حجیتش، یعنی انشاءالله تعالی مطلب آخر، اما اون غیر از استصحاب است رفیق محترم. استصحاب شرط تحقق مفهوم استصحاب لغتن و عرفن و شرعن این است که اون موقعی که شک میکنی متیقن سابل تو لطمه نبیند. جاش اونجاست مفهوم. می فرماید بعضی ها خیال کرده اند که اخبار لا تنقض الیقین بشک هر دو را شامل شده، هم استصحاب را شامل شده و هم قاعده الیقین را که شک ساری می گویند هم او را شامل شده. می گوید یقین را با شک منتقض نکن، این هر دو وادی را شامله. شیخونا می فرماید ما اول باید کوشش بکنیم این توهم را بله از بین ببریم که کسی دیگه از این به بعد توبه بکنند و این توهم را هرگز پیش نیارند که اخبار لا تنقض الیقین هم شامل استصحاب هم شامل شک ساری. این توهم دیگه برای کسی پیش نیاد که نخیر، اخبار لا تنقض الیقین فقط یکی از این دو قاعده را گنجایش دارد، هر دو را گنجایش ندارد. اول این توهم را انشاءالله تعالی از بین ببریم، بعد ببینیم اخبار لا تنقض استصحاب را گفته یا شک ساری را گفته. هر کدوم را که گفته است اون یکی دلیل جداگانه دارد یا دلیل جداگانه ندارد اونو بفهم. شیخ خنانی فرماید این توهم اشتباه هست که بگیم لا تنقض الیقین بشک هر دو را شامله. چرا؟ به جهت اینکه سابقا هم خوندیم و کاملا هم توضیح دادم، استصحاب ملاکی دارد و شک ساری هم ملاکی دارد. ملاک این با ملاک او متباینه است. متباینه، چون دوتا ملاک متباینه، لا تنقض اگه این دو ملاک متباین را شامل بشه یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا واحد. چطور دوتا ملاک متباین؟ در باب استصحاب ملاک این است که متیقن با مشکوک متحد باشند من غیر جهت زمان. زمان را کنار بزن، وقتی زمان را کنار زدید متیقن با مشکوک یکی خواهد شد. اما اگه زمان را کنار نزنید متیقن مشکوک یکی نخواهد شد. توضیحش، دیروز یقین، دیروز جمعه یقین داشته به عدالت زید، امروز شنبه شک دارید در عدالت زید. متیقن تو چی شد؟ مشکوک تو چی شد؟ متیقن تو عدالت زید یوم الجمعه، مشکوک تو عدالت زید یوم السبت. اگر چنانچه این زمان را حفظ بکنی متیقن با مشکوک یکی نخواهد شد. متیقن عدالت و زید یوم از جمعه و مشکوک عدالت و زید یوم از سبت، این دوتا یکی نیست که، اون علاهده این علاهده. بخواهی متیقن مشکوک را یکی بکنی باید چکار بکنی؟ اسم زمان را نبری، بگویی یقین داشتم به عدالت زید، شک دارم در عدالت زید. یقین به چه تعلق گرفت؟ به عدالت زید. شک به چه تعلق گرفت؟ به عدالت زید. یکی شد. زمان را اگر اسم ببری یکی نخواهن شد. زمان را باید اسمی نبری، ملغا بکنی تا متیقن مشکوک یکی بشود. این ملاک استصحابه. در استصحاب متیقن مشکوک یکی است من غیر جهت زمان، اما در شک ساری متیقن و مشکوک یکی است با قید زمان. چطور؟ دیروز روز جمعه یقین داشتی زید عادله و رفتی پشت سرش نماز خونده با کمال اطمینان. روز شنبه شد به تردید افتادی که راستی راستی عادل بوده؟ من پشت سرش نماز خوندم یا خیال کردم؟ آقا عدالت کجا بود؟ نمازم باطل شده. خب متیقن تو چیه در این مورد، در این فرضی که گفتم؟ ما هو المتیقن عدالت و زید یوم الجمعه. مشکوک تو چیه؟ بازم عدالت و زیدن یوم الجمعه. هم متیقن تو عدالت و زیدن یوم الجمعه، هم مشکوک تو عدالت و زیدن یوم الجمعه. خب این نکته را کاملا متوجه شدید. در استصحاب متیقن مشکوک یکیست من غیر جهت زمان، در شک ساری متیقن مشکوک یکیست با قید زمان، با حفظ زمان. نتیجه این دو میدونید چیه؟ نتیجه این دو ملاک این است که در مورد استصحاب شک در بقا میشه، اما در مورد شک ساری شک در بقا نیست. شک در چه بگویم بهتره؟ شک در اصل وجود، اینطور بگید حسیتر نبارته. در مورد استصحاب از شک فی البقا، در مورد شک ساری اشک فی اصل وجود، شک دارم که از اول عدالت داشته، روز جمعه عدالت داشته یا نداشته، در وجود شک دارم نه در بقا. تو پس این شد دوتا ملاک متباین، شک در حدوث، شک در بقا. حالا لا تنقض، در احادث شارع فرموده نقض نکن یقین را با شک. اگر بخواهیم هر دو قاعده را شامل بشه، لا تنقض را باید چجور معنا بکنیم؟ لا تنقض ای احکم، به چی؟ حکم بکن به چی؟ بالبقا، در مورد اجتساب. احکم بالوجود، در مورد شک ساری. پس لا تنقض را باید دو تا معنا بش بدیم. لا تنقض یک معناش این که احکم بالبقا، یک معناش این که احکم بالحدوث، بالوجود، که میشه دو معنای متباین. استعمال در دو معنا هم که غلطه. تکه‌ای از درس دیروزیمون باقی مونده، اونا تطبیق بکنیم، بعد از ثانی را انشاءالله شروع بکنیم. و دعوا احتیاج استفادت، نه هم یبقا دعوا، مثل این که اونجا موندیم، بله نه هم یبقا دعوا، یا در دومی. خیلی. و دعوا احتیاج استفادت غیر ما ذکر، اگر کسی ادعا بکند که ما احتیاج داریم در استفاده کردن غیر ما ذکر من ظاهر لفظ الی القرینة الخارجیه، کسی ادعا بکند که ما موظفیم ظواهر الفاظ را عکس بکنیم، هر اون عنوانی که در ظاهر لفظ ذکر شده همون عنوان را موضوع حکم قرار بدیم، الا به دلیل خارجی، مگر قرینه صارفه وجود داشته باشد. و دعوا احتیاج استفاده غیر ما ذکر، استفاده من ظاهر لفظ الی القرینة الخارجیه، احتیاج دارد به قرینه خارجیه. ما باید همون ذکر شده را استفاده بکنیم، از اون ذکر شده تجاوز نکنیم الا بالقرینة الخارجی، و الا اگر آقا قرینه خارجی نباشد، فظاهر اللفظ کون القضیه ما دام الوصف العنوانی، ظاهر لفظ این است که این قضیه عمرش تا اون موقعی است که وصف عنوانی وجود دارد. الحنتت حلالون ما دام هنتتن، هنته حلالش ما دامی که هنته است. هر عنوانی که در دلیل ذکر شد، این حکم تا اون موقعی است که این وصف عنوانی وجود دارد، و الا فظاهر اللفظ کون القضیه عمرش ما دام الوصف العنوانی، تا اون موقعی است که وصف عنوانی، یعنی وصف عنوان شده، وجود دارد. شیخنا میفرماید ای آقا، ما هم خیال کردیم که تو مطلبی تازه برای ما آوردی، این دعوا لا یضرنا فی ما نحن بصدده، به ما ضرر نمیزند در اون هدفی که داریم دنبالش میکنیم. خب ما هم قبول داریم، بله موظفیم ظاهر لفظ رو عکس بکنیم، مادامی که قرینه صارفه نیامده، و اهم قرائن صارفه چیه؟ فهم العرف. لا یضرنا فی ما نحن بصدده، لان المقصود مراعات العرف، ما هم مقصودمون این است که عرف را مراعات بکنیم، فی تشخیص موضوع، برای تشخیص موضوع عرف را قرینه بگیریم برای تشخیص موضوع. و عدم الاقتصار فی ذلک علی ما یقتضیه العقل علی وجه الدقه، منظور این است که ما قناعت نکنیم برای تشخیص موضوعات بر اون چیزی که عقل تقاضا می کند علی وجه دقت. تشخیص موضوعات ملاکش دقت عقلیه نباشد، ولا علی ما یقتضیه الدلیل اللفظی. هدف این است که تنها و تنها قناعت نکنیم بر اون چیزی که ظاهر دلیل لفظی تقاضا می کند. اذا کان العرف بالنسبه الى القضیه الخاصه علی خلاف، وقتی که عرف قرینه صارفه شد. اذا کان العرف بالنسبه الى القضیه الخاصه علی خلاف، وقتی عرف در یک موردی برخلاف ظاهر لفظ شد. ظاهر لفظ میگوید الهنت حلال، عنوان هنت را. عرف میگوید خشک و تر فرقی ندارد، آرد شده آرد نشده فرقی ندارد. پس این مطلب تازهی نبود، همون به دنبال مطلب دیروزی و پریروزی بود. و هینه ایزین حالا که بنا شد ما ظواهر الفاظ رو عکس بکنیم الا بالقرینه الصارفه و اهمها عرف، و هینه ایزین فیستقیم ان یراد من قولهم، جا دارد که اراده بشود از قول علما ان الاحکام تدور مدار الاسما، فیستقیم ان یراد که ان مقتضا ظاهر دلیل حکم تبعیت ذالک الحکم لاسم الموضوع الذی علق علیه الحکم فی ظاهر الدلیل. مقتضای ظاهر دلیل حکم الانب حلالون، تبعیت ذالک الحکم ظاهرش این است که این حکم حلیت تابع است لاسم الموضوع، بر اسم هنته الذي علق عليه الحكم، اون هنته ای که حلیت به او معلق شده فی ظاهر دلیل، در ظاهر دلیل. اون وقت پشت سرش الا بیاریم الا اذا کان العرف علا خلافه. فیراد من هذه القضیه تاسیس و اصلین، پس از این قضیه آقایان میخوان یک اصلی را تأسیس بکنن، یک قانونی را بگذارن به نام الاحکام تدور مدار الاسماء المذکور فی ادله. اون وقت بعد تفسیره بزنیم قد یعدل عنه به قرینه فهم العرف او غیره، فقط از این ظاهر لفظ عدول میکنیم به واسطه قرینه صارفه. حالا قرینه صارفه عرف میخواد باشد، اجماع میخواد باشد، هرچی میخواد باشد. قد یعدل عنه بقرینه، ما موظفیم ظاهر را اخذ بکنیم مگر قرینه صارفه باشد، حالا فهم عرف باشد او غیره. حالا برسم آقا به فرمایش جناب عالی او غیره. ففهم که همون تعبیر دیروزی تعبیر خوبی بود که بگیم الاحکام تدور مدار الاسما، نه اون اسمایی که در ادله ذکر شده، اسماء موضوعات حلتی هیل معیار. چون حالا یک عبارتی بیاریم پشت سر یه استثناء بهش بزنیم، همون تعبیر دیروزی تعبیر خوبی بود دیگر، نتیجه شونم چیه که هم باید بفهمیم اینها را. بله عرف، مراد از عرف عرف و غلاس. بله مراد از عرف عرف و غلاس. دقت عقلیه این است که عرفیت را کنار بگذاریم که متعارف چیه بین عقلا، خودمون در یه گوشه بنشینیم کلاهمون را قاضی بکنیم، با دقت عقلیه مکتب خشخاش بذاریم، اینه میگن دقت عقلیه. اما مسامحات عرفیه این است که خب این دقت عقلیه به جای خود، ولی ببین عرف عقلا چجوریه، متعارف بین عقلا چجوریه. بله ظاهر دلیل. الامر ثانی، شرط دوم تحقق مفهوم استصحاب، مما یعتبر فی تحقق مفهوم الاستصحاب ان یکون فی حال شک متیقن لوجود المستصحب فی السابق. این آدم در همون حال شکش یقین داشته باشد به وجود مستصحب در سابق. این شک متیقن سابق را لطمه نزند. خب حالا اون وقت چجوری میشه که وقتی شک انسان به متیقن سابق لطمه نزد چجوری میشه؟ حتی یکون شک و فل دقا، تا اینکه شک شک در دقا باشد. فلاکان شک و فیت حق و نفس متیقنه و سابقن آمدیم. این آقا وقتی شک میکند شکش سرایت کرد و اون متیقن سابق را لطمه زد. بله فلاکان شک و اگر این آدم شک بکند در تحقق خود اون چیزی که سابقا یقین داشته. مثال میزند که انتیقن عدالت زید فی زمانه، این آقا یقین داشته که زمان زید عادل بوده مثل یوم جمعه مثلا و رفت و پشت سرش نماز خوند، ثم شک روز بعد شک کرد فی نفسها ظلم تیقن و هو عدالت یوم الجمعه عادل بوده یا نبوده. به انت یعنی چه دوباره شک بکند؟ به انت زال مدرک الاعتقاد سابق. دیروز از کجا معتقد بودی که فلانی عادله؟ روی گفتار چند نفر. امروز که شد دیدم اون چند نفر همه دروغگو، همه فاسق، مدرک از بین رفت. خب مدرک از بین رفت یقین هم از بین میره دیگر. خب اجازه بفرمایید آقا، مسئله اینی ساقا خوابی دید و اون یقین سابقش از بین رفت. فلوکان شکو فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا، اگر کسی شک بکنن در تحقق خود اون چیزی که سابقا یقین داشته که انتیقن عدالت زیدی فی زمان که یوم جمعه مثلا، ثم شک فی نفسها ظلم تیقن یعنی عدالت یوم جمعه به انزال مدرک و اعتقاده سابق، فشک فی مطابقت ایل الواقع او کون جهل مرکبا. امروز نگران شد که یقین دیروزی من علم بوده یا جهل مرکب بوده. لم یکن هازا من مورد الاستصحاب، این شد شک ساری، این جای استصحاب نیست، لا لغتن ولا استلاحن. اما اول که لغتن جای استصحاب نیست، فلعن الاستصحاب لغتن اخذ و شیعه مصاحبا، فلا بدم این احراز شیع حتی یخوزه و مصاحبا، باید چیزی باشد تا مصاحب اخذ بکنی، ولا استلاحن. خب فایزا شک فی حدوثه من اصله، در صورتی که این آدم شک میکند که از اول این آقا عادل بوده یا نبوده، فلا استصحاب، چه چیزی را استصحاب بکند؟ و اما اصطلاحا جای استصحاب نیست، فلانها اتفقوا علی اخذ شک فی البقا، چون آقایان بل اجماع شک در بقا را اخذ کرده ان. او ما یعدی هذا المعنا، یا چیزی که مشابه این معناست، کونش این یقینی الحصول فی ثابت مشکوک البقا فی لاحق. آقایان یه همچی چیزی را اخذ کرده ان فی معنل استصحاب، پس اینجا آقا جای استصحاب نشد. نعم لو ثبت ان شک بعد الیقینی به هذا المعنا ملغا فی نظر شارع، اگه با دلیل دیگر ثابت شد شک بعد از یقین به این معنا یعنی شک ساری ملغا فی نظر شارع، این شک را اعتنا نکنید، فهیه قاعدتون اخرى، اون میشود خب یه قاعده دیگر به نام قاعده الیقین، بله قاعده دیگریست خب مشابه استصحاب، قاعدتون اخرى مباینتون للاستصحاب، میشود یه قاعده دیگر غیر از استصحاب. و ما هم فعلا شما را مایوس نمی کنیم از حجیت الیقین، سنتکلم فیها، به زودی در اطرافش بحث می کنیم انشاءالله. اما اون که فعلا مهمه بعد دفع توهم من توهم، اول باید قسمتی از توهمات را دفع بکنیم، اون وقت آسوده شدیم بپردازیم به اون قسمت. بعد از دفع توهم من توهم، توهم چی؟ ان ادله الاستصحاب یشملها، بعضی خیال کردن اخبار لا تنقض هر دو را شامله، هم استصحاب را هم الیقین را، بله. و ان مدلولها مدلول اخبار لا تنقض لا یختص بشک فی البقا، فقط شک در بقا را منحصر نیست، بله شک بعد از یقین ملغا مطلقا، معنی اخبار این است که هر شکی که بعد از یقین بیاد مطلقا ملغاست، چه ساری باشد چه شک در بقا باشد. سواء تعلق به نفس ما تیقنه سابقا اهم زانی که شک ساری باشد ام به بقائه یا شک در بقا باشد، یه همچه توهمی پیش آمده. و اول من سر حد زالک، اول کسی که به این توهم دوچار شده به سراحه الفاضل و سبزواری فی زخیره فی مسئلت من شک فی بعض افعال الوضو، در مسئله این که کسی شک میکنه بعد از افعال وضو. آقا وضو را تمام کرده، بعد از تمام کردن نگران شد که خدایا وضوی من درست انجام گرفته یا ناقص انجام گرفته. اونجا فرموده است که حیث و قال و تحقیق انهو، تحقیق این است این آدم این فرقه من الوضو متیقنن لیل اکمال، از وضو فارغ شده در حالتی که به عمل خود عقیده داشت که عمل خوبی انجام دادم. ثم عرض له الشک، بعد نگران شد که راستی عمل من درست بوده یا من خیال کردم که عملم درست انجام گرفت. ثم عرض له الشک، فالظاهر عدم وضو به اعادت شیئین، اعاده لازم نیست، بگو انشالله درسته. لصحیحت زراره ولا تنقض الیقین ابدا بشک. ببین لا تنقض الیقین را در مورد شک ساری استفاده کرده. خب انتها. ولعله قدس سره، گمان میکنم صاحب ذخیره تفتن لهو این مطلب را اقتباس کرده من کلام الهلی فی السرائر، از کلام ابن ادریس در سرائر. حیث استدل علی المسئله المذکوره، ابن ادریس در سرائر استدلال کرده در همون مسئله به انهو لا یخرج عن حال طهاره الا علی یقین من کمالها. هر آدمی وقتی وضو را میگیرد به عمل خود معتقد است که وضوع خوبی گرفتم. بعدن که شک پیش میاد لیس ینقض الشک و عل یقین، دیگه نباید این نگرانی های بعدی به یقین های قبلی لطمه بزند. خب انتها. مخفی نماند ابن ادریس اسم حدیث را نبرد، فقط فرمود ولیس ینقض الشک عل یقین، انتها. لیکن هذا تعبیر من الهلی، عبارت هلی را ببینید، لا یلزم ان یکون استفاده من اخبار عدم نقض الیقین بشک. عبارت هلی نشونگر این معنا نیست که ایشون قاعده الیقین را از اخبار استصحاب گرفته است. خب و یقرب من هذا تعبیر قریب به عبارت هلی، عبارت جماعت من القدما، عبارت جمع دیگری از قدما. ولی بازم بگویم لیکن تعبیر این آقایون که این شک این یقین را از بین نمیبرد، لا یلزم دعوا شمول اخبار للقاعدتین، مستلزم این نیست که این آقایون ادعا بکنن که اخبار لا تنقض شامل هر دو قاعده بوده است، مستلزم این نیست. الا ما توهمه غیر واحد من المعاصرین، به طوری که جمعی از معاصرین ما خیال کردن. و این اختلاف بین مدعین انصرافها الى خصوص الاستصحاب و بین منکرین له عامل به عمومه. بعضی از معاصرین ما میگویند اخبار لا تنقض هر دو قاعده را شامله، ولی انصراف دارد به باب استصحاب. ایده دیگر میگن نخیر، هر دو را شامله و انصرافی هم ندارد. بله. و این اختلاف بین مدعین لانصرافها ها الى خصوص استصحاب و بین منکرین للانصراف عامل به عمومه. خب حالا بنا شد که ما این توهم را از بین ببریم. توضیح و دفعه ان المناط فی القاعدتین مختلف. آقا جان ملاک قاعده استصحاب با ملاک الیقین متباینه، به حیث لا یجمعهما مناط واحد، هر دو را به تحت یک ضابطه نمیشه قرار داد. توضیح. فإن مناط الاستصحاب، ملاک در باب استصحاب اتحاد متیقن با مشکوک، اتحاد متعلق شک با متعلق یقین. اما اتحاد چجور؟ مع قطع نظر عن زمان. وقتی اتحاد درست میشه که قید زمان را بردارید. خب چرا؟ لتعلق شکی به بقای ما تیقنه سابقاً، چون در باب استصحاب شما شک کرده اید در بقای متیقن سابق، و لازمه این که شک در بقا شده کون القضیت المتیقنه عنی عدالت زیدن یوم الجمعه متیقنتن هین شک ایزن، در هین شک متیقن تو لکمه ندیده است. من غیر جهت زمان، اگر بخواهی وحدت درست بکنی باید جهت زمان را کنار بگذاری. تمام شد. و منات هذه القاعده، اما منات قاعده الیقین، اتحاد متعلقه هما من جهت زمان، متیقن با مشکوک یکیست با قید زمان. و میدونید معناش چیه؟ و معناهو کونهو فی زمن لاحق، این آدم در روز شنبه شاکن فی ما تیقنهو سابقا، شک کرده در همون چیزی که سابقا یقین داشته. به وصف وجوده فی سابق عدالت زیدین یوم الجمعه، با این صفت سار مشکوکا. خب فالقاء الشك في القاعده الاولى، پس در باب استصحاب اگر بخواهیم شک را الغا بکنیم، عبارت عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا، یعنی حکم بکن به بقاء متيقن سابق، من حيث انه متيقن، بگو باقی است، من غیر تعرض لحال حدوثه، با وجودش کار نداریم. ما غصه وجود را نمیخوریم در باب استصحاب، غصه بقا را میخوریم، حکم به بقا، از ناحیه وجود که نگران نیستیم. خب این مال استصحابتون. و فی القاعده ثانیه، اما در قاعده ثانیه، معنی الغاء شک هو الحکم به حدوث ما تیقن حدوثه، حکم بکن به اینکه زید دیروز عادل بوده، حکم به وجود. بله، من غیر تعرض لحکم ابقائه، در باب الیقین باب بقا کار نداریم، غصه وجود را میخوریم که بوده یا نبوده. چطور یعنی غصه بقا را نمیخوریم؟ فقط یکون بقاؤه معلوما، ممکن است بقاش معلوم باشد، اگر دیروز عادل بوده امروز هم حتما عادله. یا خیر بقاش معلوم العدم باشد، ممکنه بقاش مشکوک باشد. اینها دیگه مسئله نیست، ما غصه بقا را نمیخوریم آقا، غصه اصل وجود. خب رسیدیم به نتیجه نهایی بحمدالله. و اختلاف معد القاعدتین، و اختلاف نتیجه دو قاعده، یکی حکم به بقا و یکی حکم به وجود. و این لم یمنع من ارادتهما من کلام واحد، البته امکان داشت که شرع مقدس یه عبارتی بیارد که اون عبارت هم شامل استصحاب باشد و هم شامل الیقین باشد، نه اینکه از محالات هست. نخیر، میتواند شارع مثلا اینجوری بگوید، به این یقول شارع این عبارت شامل هر دو هست. اذا حصل بعد الیقین بشیئین، اگر شما به یه چیزی یقین داشتید بعدن شک کردید، شکی که لهو تعلق بذالک الشیء، این شکتون ارتباط دارد به همون چیزی که یقین داشتی، حالا ارتباطش یا از حیث بقا یا از حیث وجود ارتباط دارد، بالاخره ارتباط، فلا عبرت به، دیگه به این شک عبرتی نیست. سما اون تعلق به بقایه، خواه به بقا علاقه بگیرد یا به حدوث، اینها رو همه را شارع میگوید، او به حدوثه یا به حدوث علاقه بگیرد، وحکم بالبقا فی الاول، اگه در بقا نگران شدی حکم بکن به بقا، و بالحدوث فی الثانی، در وجود نگران شدی حکم بکن به وجود. ما نه بخیلیم نه حسود و نه مانع، شارع میتواند یه همچی عبارتی بیارد که هر دو را شامل بشه، الا انه مانع، این جمله فقط، الا انه مانع ان ارادتهما من قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک. منظور این است که کلمه لا تنقض نمیتواند هر دو را شامل بشه، که فردا انشاءالله تعالی